والا من پرویز طاهری که میگه من بودم، شما اون زمانی که توی فرش زنده شوی داشت خانم داشت جوون مدن که تا جزیره رو خانم استفوزنده خونده بود که بعدا خود قومشی و چیز خونده، یه آقایی بود به اسم پرویز که این میگه من بودم که من فکر نمی کنم ایشون باشه، چون آقا اصلا ربط به ایشون نداشت، شاید هم باشه من نمی دارم. بعدید یه آقایی تو اون خانده آماتور این قاصده که اسلو خونده بود، ای قاصده که پیر یه همچیزی بود، بعدا که فهمیدم قومشی، آقای قومشی بدون اجازه من، خب من ببینیم ما یه مثلث هستیم همدیگه به هم بگه با همدیگه یک اعتراف به وجود بیاریم، این نیست که قومشی بتونه خود سرانه کاری من قاصدک و نمیدونم که مهربونی تو گرفت، خیلی کاری من رو که کار مال من بوده بدونه که اجازه بگیره مطمئنم پولش گرفته ایشون، ولی یک تلفن باید باید میشه که آقا اینم سهم شماست، اصلا نه سهم من، من با اجازه شما دارم این کار رو میکنم. قومشی همه کاره یه بونسه که نبوده، سازنده یه اون بوده، تنظیم کننده باز موسیقی داشته، ترانویس داشته، فایننس که داشته، حالا اوناش بکره، ولی مسلسه که اصل کاره من بودم و خواننده و آهنگساز. قومشی همسر قومشی حتما در اجازه ترانویس کاری به کسی واگذار کنه و پولشو بگیرد، اونم تو امریکایی که من فکر میکنم شکلی تو ایران این کار پس میکنم، وگرنه شرکت های امریکایی هم منجوز ترنت رو نباشه امکان نداره این کار رو بتونم بکنم. از این نظر بینید که آقای فرخ آهی یک کار قدیمی از من میخواست یه شرکت امریکایی بزنه، به من صحبت کرد که تو یه باید بری دفترخانه سند امضا بکنی که این کار رو واگذار کردی به من، یعنی همچین چیزی بود که با سند با امضا با دفترخانه رسمی یه کار واگذار به چیزی میشد. و چطور مثلا همین نوروزی که شما میفرمایید آقای کوشی عقمایی این تو امریکا پخش شده، چطور امریکا نپرسید از آقا ترسانش کیه ای مجوز داره که داره پخش میشه؟ ببین آقای زرگل به من خیلی ظلم شد، یعنی میخوام میگه من الان تو تا خونه من اومدی وقتی ایران بودی و همون جایی میشستم که شما 3 سال پیش اومدی،
درست،
ولی تمام کسایی که از من پایین تر بودن من درش نگرفتم الان توی فرمانی و جاهای بالا باید کشور خوردن در من عجب خیلی در رفا زندگی میکنن، اما من متاسفانه فکرم که فردا چه اتفاقی میخواد بیافته.
درست،
خیلی بخواب بگم که به من ظلم شد، خودمون به خود از ماسک بر ماسک رفتی به کسی دیگه نداره. متاسفانه ما ایرانی ها موقعی که فرض بفرمایید یک کاری میکنیم فکر میکنیم که کار در بس برای خودمونه. شما زمستون ترانش مال من بوده، آهنگ مال آقای قومشی بوده، خانه کسی دیگه بوده، زمستون همه خوندن، خیلی خوندن دیگه.
این یه مقدارم برمیگرد آقای دبیری به این که به این برمیگرده که خب ما قانون، یعنی بهش پایبند نیستیم دیگه، به قانون حق مؤلف و مصنف پایبند نیستیم، اینا باعث میشه که افراد بتونن به شکلهای مختلفی از کار هنرمندا استفاده کنن، یا حالا خواننده ها حقوقی رو پرداخت نکنن. خب در جاهای دیگه دنیا معمولا کار ثبت میشه در یک نهادی و اون نهاد به ازای هر اجرایی مقداری از مثلا پول رو واریز میکنه به هنرمندا، چیزی که من خب حالا در حداقل جمهوری چک دیدم که این اتفاق میفته. اتفاقا گفتید که قاصدک، چون اجرایی که عارف کرد کاملا متفاوته با اجرایی که پرویز طاهری منتشر کرده و ما هم اجرای عارف رو الان داریم.
اجرای آقای عارف 6 و 8 بود. اجرای آقای عارف ریتم 6 و 8 بود. اجرای اولی که خواننده آماتور خوند که این آقای طاهری میگه من بودم که من نمیدونم ایشون بوده نبوده، چون اول قیافه توی سی چرسا خوب فرق میکنه. به هر جد ما کنیم کشف خونده، ولی اون کسی که اولی نخوند ریف ایران چیز بود، استراک آروم بود، اسلو بود. گفتم براتون ای قاصده که پیر که تن تیر خار، این بود. بعد شد ای قاصده که پیر که تن تیر شیش و هر شد.
اینو فکر کنم تنظیم آقای عارف رو آندرانیک کرده بود.
البته این ابتکار خود آقای بله تنظیم فوق‌العاده زیبا بود، فوق‌العاده زیبا بود. این خدا رحمت کنه. من آندرانیکو که از بهترین کسایی میدونم که ترانه رو میشتاخ، ساز رو میشتاخ، میدونم که زیر ساز چی بذاره. مثل آقای خدا بیمز مارجان. تنظیم کننده ها کسایی هستن که لاغر باید با ترانه آشنا بشن، با ملودی آشنا بشن که زیر اون ملودی ترانه چیزی دارن بینچین هستن داره این میکنن، بدونن چه سازی باید گذاشته بشن. آندرانیک یکی از اونها بود.
خب اجازه بدید که یه نفسی تازه کنیم.
رحمتش کنه.
دقیقاً. قاصدک رو بشنویم از شما، برگردیم بله، با هم بله. یه صحبتی رو ادامه بدیم. ای قاصدک بی که پر زخمی باره، تنها واسه من اومدی پای پیاده، خونه من نه ستاره است نه بهاره. ای قاصدک بی که تن پیرهن خاره، این خونه ی خالی دیگه مهمونی نداره، تن آیم زیر آوار قباره، هیچ کی واسه ی من دیگه پیغومی نداره نداره. ای قاصدک پیر توی این کوچه ی بنبست، نه جای کسی هست نه غزل خواهی ماست، انگار همه تنهایی عالم همه اینجاست، انگار غم من کنه در این توفه ی دنیاست. شنونده های خوب برنامه خانه شماره 13، شما شنونده ی ترانه قاصدک بودید از سعید دبیری با صدای عارف و آهنگ سیاوش قمیچی. شماره برنامه رو یک بار دیگه براتون بگم، 0042، از اونجایی که شهرام گفت که آروم بگو، 0042-02-21-12-24-84 شماره تماس با استودیو رو. چرا زبونم میگیره امروز؟ و برنامه خودتون خانه شماره 13 شهرام، زبونم میگیره امروز.
عجیبه ها،
امروز داره عجیبه. امروز بعضی وقتا خودم روزش نیست دیگه، باید قبول کنه. حالا شاید 13، البته من اعتقادی ندارم به نحسی 13 و از این چیزا، ولی مثل این که نحسیش ما رو گرفته. آقای دبیر، شما اعتقاد دارید به اینکه 13 عدد نحسیه؟
والا این ایرانی ها گذاشتن به پلاکای منزلشون 12-1 میذارن.
دقیقاً.
من اعتقاد این چیزا ندارم.
حالا اگر از خودتون بپرسند که تو این همه ترانه هایی که سرودین، کدوم ترانه‌ایه که خودتون خیلی دوستش دارید؟ من میدونم الان به هر هنرمندی بگی میگه اینا همه بچه های منن، من بچه هامو دوست دارم، ولی خب بالاخره 500 تا بچه که معمولا کسی نداره، یکی دو تا حالا نهایتا مثلا قدیمی ها 5-6 تا داشتن، ولی شما اگر ازتون بپرسن کدوم این ترانه ها هستش که واقعا ترانه‌ای که خودتون دوست دارید و خوشحالید که تو کارنامه‌تون چنین کاری ثبت شده، کدوم ترانه رو میگید؟
پیشن اقامی این که بقول شما میگم بچه های من میگه کاری ندارم، ولی بسیار هر ترانه فضای خود خواهش خودش داشته. اون زمانی که مثلا فرمان یه ترانه راجب یه کاری میبشتم، کلن اون فضا فضایی بود که حس میکردم. مثلا همین دارم عاشق بشم، عاشق واقع موقعی نمیشم که عاشق بودم. شما نگاه کنیم تمام زوایای عاشق شدن میکردم در فیزیکی داخل بدن تغییر پیدا میکنه، حتی یعنی آدم عاشق کلا روحیش داخلش بیرونش به هم بید. من تمام نکته به نکته رو تو ترانه آوردم. حتی شنیدم که از اساتید ادبیات دانشگاه دکترهایی که اسمش نمیدونم چیه، چه فالوور برای من فرستاد، میگم من تعجبم که همچین ترانه‌نویسی عاشقه اینقدر زیبا حالت عاشقه رو سر آورده. اما این که خب میگم که من کدوم بیشتر دوست داشتم، من برای گره کردن دیگه دیره داره، من ملخواه به بیتیه خیلی دوست داشتم، چون کلن آقای ایوان جن خدا بیامرز انگار با این ترانه راه چی میگم میزان به میزان جلو رفته بود، خیلی زیبا بود و آهنگ هم زیبا بود، آواز خودم که خب حق بطر با اطلاع کرده بود، دوست داشتم ترانه، خیلی دوست داشتم.
کدوم ترانه بوده؟ بوده ترانه ای اصلا دوستش بوده ترانه ای که دوستش نداشتید، یعنی سرودین ولی بعدش مثلا گفتید خب این اون چیزی که من میخواستم نشده، یا اون چیزی که منظورم بوده در نیومده، یا اصلا چفت و بست درست میدونید اتفاق نیفتاده که آهنگ و ترانه و صدا حق مطلب رو ادا کنه؟
ببینید خیلی از ترانه هایی که گفتم دل نوشته بوده من دست موقعی که ما دانشجو بودم دست آقای قرامرکی بوده، ایشون به کسایی داره کسی من نمیدونم که بود کسا کی هستن، چون الان که به فالوورا بعضی ها مثلا عکس بفرستم ترانه تایی دبیر آهنگ قرامرکی مثلا نم آقا کیه، خب ترانه رو نگاه میکنم ترانه حقیقه ترانه ضعیفیه، معلومه که اون ترنویس نبوده، به عنوان دلنوشته بوده، چیزی بوده که همینجوری به صلاح موقع که من دوست داشتم پخش شد دست آقای امسال قرابانکی. اما خب حتی خانندش هم من نمیشناسم، خیلی از آدم هایی که الان عکسش بچه ها توی تلگرام هم یا تو واتساپ برای من میفرستن که خاننده به اصطلاح ترنویسی آهنگیکی، اصلا بابا اصلا خبر درسته یادم نیست که این ترانه رو من که گفتم و ترانه خوبی هم نیست، بعضش خب قشنگی کاری نده، ولی تمام اینا بدون اجازه من اتفاق افتاد.
اتفاق خیلی جالب، بعضی از ترانه های شما خود ترانه خیلی مطرح شده ولی خواننده چندان معروف نبوده. یه نمونه شو خدا چرا عاشق شدم که ما الان داریم، خواننده اگر شما نکنم محمود، درسته؟
بله.
که این کار رو با هم بشنویم. شما
متاسفانه
بله بفرمید.
متاسفانه هر کاری ویترین خودشو میخواد، تبلیغ خودش رو میخواد، کار خود به خود توی استیج اتفاق نمیفته که آهنگ بگیره و گیره، ما کارمون رو میکنیم بعد این تبلیغ این ویترینی که بتونه این کار رو چکار کنه کار خوبی باشه پخش بکنه به قول بچه ها تو دید مردم بذاره، تو گوش مردم بذاره، معروف بشه این کار. اون کار از چیز استیدیم بیرون دیگه تکلیف نوبت اون ویسی نیست که اجدرال میتونی تبدیل است که بروش میشه. بله گوش میکنم.
بله بریم گوش کنیم، جا خاطر این که امروز آقای دبیری روز سبزه گره زدن هم هست، خیلی دنبال این هست که بختشون باز بشه، ما که هرچی سبزه گره زدیم همه گره ها کور شد، ولی به هر حال این
تو باید چنار گره بزنی دیگه محمد جان.
آره اون وقت دیگه سازمان حفاظت محیط زیست میاد سراغم، اتفاقا میخوایم سراغ آقای کهرم هم بریم اگر وقت بشه و ایشون در دسترس باشن، ولی واقعیتش اینه که این ترانه خدا چرا عاشق شدم با صدای محمود خیلی جالبه، خود ترانه خیلی مطرحه ولی شاید خواننده رو کمتر کسی بشناسه. میخواین در مورد خواننده یه صحبتی بکنید یا چیز خاصی هست بخواید بگین؟
نه خب آقای محمود وصفی که خدا رحمت کنه چند سال پیش مربی یک استخری بود که مثل که همون استخ سکتون میکنه میمیره، و تصفانه غیر از اوهنگی که دو تا دیگه آهنگم خون، اما تو زمان خودش چرا معروف شد، اما چون بعد از انقلاب اندی آدم خیلی خوب صاحب نامی بود خوندشینا همه اینا به اندی میشناسن.
حالا شما کدوم اجرا رو بیشتر دوست دارید؟
محمود وصفی خونده اکثرا من اجرای آقای حشمتی بیشتر از همه دوست دارم. حشمتی آقای هستش که فوق‌العاده خونده.
شما حشمتی رو
تو سه تا بیت مختلف هم خونده.
درست. از خود وصفی بیشتر دوستش دارید؟
من حشمتی رو پسندم. خب بله، وصفی که از نظر من خدا رحمتش کنه حضرت شانس رو که این گرفت، بله نظر اجرای زیبا، صدای زیبا، به نظر من آقای حشمتی. حالا شاید خیلی نشناسن آقای حشمتی رو. من تو
آقای حشمتی با آقای خوشنود خیلی کار کرد دیگه.
همین کاری هم که میگم برماست. بله دیگه، همه آقای خوشنود متاسفانه خیلی از کاره. حالا خدا کنه که بشنبه، به من زنگ میزنه، با هم دوستیم، با هم فرنگسرا میریم، چه بگم. اما همین آقای خوشنود خیلی از کاره منه که اجرا کرد پول دست من نگرد. من با یه پستی ما آقای زرقا میگذاشتم، شون اکثر وقتا توی استوری کار میکنم، پست میذارم. حالا یه کار اتفاقاتی برام افتاده، یعنی که چیزایی که باید برای جوانا بگم. من نوشتم که دوستانی که توی این هیت توی این کار دارم میان، اولا که باید کار بلد بشن، آهنگسا، ترانه نویس و هرچی، ولی باید مدیریت این کار رو داشته باشم، یعنی احساسشون رو مدیریت کنن. اگه نکنن یه عمر باطل و یه صفر گنده تو حسابشون میاد. مثل من واقعا میخوام بگم من مدیریت خوبی نتونستم تو کارم بکنم. من فکر میگم که موسیقی مال دله و بخاطر دلم به همین کار میکنم. من 7 سال تمام با خانم گیچه خدا بیامرز 11-12 ایالت امریکا، تمام اروپا، شهرهای مهم اروپا، از آلمان گرفته ایتالیا، فرانسه گرفته تا کانادا با هم دیگه رفتیم. اما تمام این همه 7 سال من نمیدونم چقدر پول گرفتم، پول چی شد. به هر جد تمام این کاری که من کردم که جمع میشد میتونستم مثلا، به هر جد منم مثل خیلی ها میتونستم الان
اتفاقا گفتید خانم گفتی خانم گیتی، من بچه بودم وقتی مادرم میخواست خوابمون کنه من و خواهرمو، یکی از ترانه های شما رو برای ما میخوند که من اون ترانه رو خیلی دوست دارم، ترانه به من نخند، که بعدها من دیدم آقای بیژن مرتضوی هم البته با یه ارکستراسیون دیگه ای بازخونیش کردن، ولی این ترانه
بله
همیشه...
آقای بیژن مرتضوی خانم محسنی خوند، آقای ستار خوند، میگم متاسفانه هیچ کدوم از اینا بدون این که به خبری من بدن، اجازه بگیرن، پولی بدن، کاری بکنن، هیچ کدوم متاسفانه این همه کار من ساختم. خب تو این همه کار اگه واقعا به حقم میرسیدم، الان بکر فردای خودم نبودم که فردا
که زندگیم چه اتفاقی میبیفته. آقای دبیری خدا چرا عاشق شدم رو
دوست دلشو باز بکنه، حرفای دلشو بزنه.
بله بله، خدا چرا عاشق شدم رو از شما بشنویم. بله. امروز چون خیلی از جوونا به هر حال میخوان البته من فهم کنم که این نسل جدید، بله، نسل زد و اینا دیگه اعتقادی به سبزیگره زدن و اینا نشو بشن. این نسل ما بود که خیلی میخواست سبزیگره بزنه که گره بختش باز بشه، ولی به هر حال شاید اونا هم همچنان اعتقاد دارن که برن یه سبزیگره بزنن دیگه و دلشون میخواد عاشق بشن. خدا چرا عاشق شدم، سعید دبیری، فریدون خوشنود و صدای محمد حشمتی. درسته محمد حشمتی بشنم.
وای چرا تو این زمان
خدا چرا عاشق شدم. خانه شماره 13 با سعید دبیری، ترانه سرا، آهنگساز. آقای دبیری خودشون زمانی هم در گروه گلدن رینگ بود آقای دبیری، درسته؟ گفتم گروه گلدن رینگ بود دیگه که اونجا گروه گل عرض کردم، گروه گلدن رینگ بود که اونجا هم شما منشأ یک اتفاقات خوبی تو موسیقی میشه گفت ایران بودید، یعنی تو مدرن کردن و نو کردن این موسیقی با جمشید زندی.
گروه گلدن رینگ من بودم با فریبوز فرهادی، آقای واروج و جمشید زنگی بلندی که بر جهت نظره که پول بود، پول داشت، اسپانسر بود. ما گروه گلندی بود و سال 3 سال زحمت کشیم معروفش کردیم. موقع که دعوت میشدیم تو کنسرت میذاشیم بین اون، کم کم اختلاف بین اون افتاد و هر هفته که گروه جدیدی بزن گلدن رینگ، آقای جمشید زندی جمع میکرد دور خودش. عکسایی که من خیلی خنده داره، هر شاید 4 تا 5 تا عکس به نام گلدن رینگ، آدم های مختلف. درسته که گلدن رینگ اصلی ما 4 نفر بودیم، حتی به اضافه ای که بعدا به اون عارف اضافه شد، بعدا خانمی به اسم پانتها پانی که خواهر خانم آقای منوچهر صفایی، خواهر آقای آرام بود، پانتها بود که اسم ایشون فقط برمایی که داشتیم قسمت موسیقی غربیش ایشون میخونه، یعنی ما فقط کارهای خودمونه با اجراهای خودمون که کابر نبود، خود مال صفحه خودمون بود اجرا میکرد. حالا اولین گروهی که من ساختم، حالا میگم که چند چیز سندی اسپانسر قضیه بود، تمام خرجر اون کرد و آپارتمانی که گرفته بود مثلا کرده بودیم، ایزالاسون کرده بودیم، کل دستگاهی که خریده بود آقای زندی خریده بود. اما 3 سال ما تو آپارتمان همش تمرین کردیم تا شدیم گلدن رینگ که معروف شدیم به اون یار بلا، بر اون کنسرت گذاشتن. اما متاسفانه میگم همیشه ما ایرانی ها کار دست جمعی زود به هم میخوره، کار انفرادی خیلی موفق تریم،
گروهی نمیتونیم با هم کار کنیم دیگه، زیاد آبمون توی جوب نمیره. البته خب بعضی وقتا هم میشه دیگه، مثلا من شهرام مدت هست با هم گروهی داریم کار میکنیم. آقای دبیری، چون داریم دیگه لحظه لحظه به وقت خبر نزدیک میشیم و مرحال 13 بدر رو شما در منزل گذروندید، حتما آشرشتر که زدین دیگه، آشرشتر رو آشرشتر جز جدایی ناپذیر 13 بدر است.
نه من
آشتشتم نخوردم. فکر کلن شما 13 بدر رو قهر کردین باشا.
مخصوصا هست که نه، خب من میشه که شما میگین آشتشتی مخصوص 13 بدر، من اصلا نمیدونم.
نه یکی از غذا هایی
نگم با کسی ها نکرد من
خب 13 بدر رو شما تو منزل بودید، چیکار خاصی کردین با خانواده 13 بدر رو؟ خب ارتباط ما قطع شد، اصلا کیفیت ارتباط هم داشت لحظه به لحظه بدتر می شد و دیگه به جایی رسید که ارتباط خودش قطع شد. حالا شهرام تا بره ارتباط رو برقرار کنه ما دیگه فرصت زیادی هم نداریم که با آقای دبیری باقی بمونیم. به هر حال آقای دبیری همونطوری که شنیدید دل خیلی پری داره از تمام همکاریایی که کرده و جایی نبود که آقای دبیری زیاد از اون همکاری که داشته خوشحال باشه. حالا تو هم خواهم ازش همینو بپرسم دیگه، اگه اجازه بدید که برگردیم همینو بپرسم. آقای دبیری، حالا من داشتم اتفاقا به شنونده هامون میگفتم، شما هم که محرمین، داشتم میگفتم که آقای دبیری دل پری داشت دیگه، جایی هم نبود که از یه همکاری راضی بوده باشه. شما از همکاری بوده که اصلا راضی باشید واقعا تو این سالایی که کار کردید؟ یعنی کسی بوده باشه که باهاش کار کرده باشید لااقل ازش راضی باشید؟
نه، من همه بچه هایی که با هم دیگه کار میکردیم، حتی همه ارکستر خانم گیتی چندین سالی بود با آدم ها مشکل نداشتم، تقصیر خودم بود. میگم که من به فکر با خود دلم کار میکردم، خدایی من شاید من هیچ وقت نتونستم برم بگم مثلا خانم گوش، خانم گیتی، آقای فلان، خانم فلان، این پول چیزی من به من بدین. اصلا نکی بگم روم نمیشد، اصلا فکر این قضیه نبودم. فکر میگم که باید کار انجام بدم، فکر میگم یه وظیفه درسته. با هم من هرچی کار کردم تونستم زندگیم به چرخونه با موسیقی بوده. یعنی شاگرد داشتم، من 20 سالم بود تو کلاس آقای مهرپویا که دیشب پست گذاشتم توی چهار جمهوری سابق. آقای مهرپویا من اینجا تدریس میکردم تو 20 سالگی. آقای مهرپویا خودش گیتاریست بود، نه ولی به اون صورت که گیتاریست باشه، فقط به صورت که بدونه آهنگاشو بتونه بزنه. به که پوق العاده من صداشو دوست داشتم. اولین کسی بود که سیتار رو آورد تو ایران و خودش یه دوره تو هندوستان دیده بود. ولی من منظورم اینه که هرچم که من در آوردم تونستم زندگی بکنم باهاش خوب. من از 13-14 سال یکی از خونه پدرم زدم بیرون. به خدا اینکه پدرم مؤمن بود، روحانی بود، تو جوادی هم نمیشد ساز دست بگیریم و اونور بری با اون با پدری که روحانیه. این که من 13-14 سال یکی زدم بیرون، بیرون زدم، این که خب باید خرج مخارج زندگی من در می آوردم، خرج کرای منزلم. این فقط گیتار بود که از اون موقع من توی کاباره گیتار می زدم، با خواننده های گیتار می زدم، تو گروه های گیتار می زدم. پولی که در بردم فقط به خاطر سازم بوده. و از این به بعدم تو همین انقلاب که بعد از انقلاب که حالا یه مدت که موسیقی قدغن بود، از اینکه موسیقی آزاد شد، بچه های جمهوری مایی که منو میشناختن بنده خدا برام شاگرد میفرستادن. از اون موقع به بعدم همین شاگردای موسیقی هستن که میذارم باشون زندگی کنم. از ترانه مصورت پولی برام در نمیوردم من.
ولی عوضش آقای دبیری ما چون دیگه
ترانه
بله من می‌خواستم بگم چون داریم به لحظه خبر نزدیک میشیم من برای شما باید 13 بدر خیلی خوبی آرزو کنم، ولی با این حال کلی خاطره برای ما ساختید. یکی از خاطره‌های خوبی که از شما مونده کلام یکی از کارهای ماندگارتونه با صدای خانم گوگوش. با هم اینو بشنویم. میدونم داستان خاصی هم پشتشه، ولی فرصتی نیست، حتما در دفعات بعد این رو پی میگیریم. پرنده رو بشنویم از آقای سعید دبیری با صدای خانم گوگوش.
در دل تنگی کشی
پرنده رو میشنوید از گوگوش با ترانه ای از سعید دبیری، مهمان خانه شماره 13. تا لحظات دیگر گلناز اسفندیاری با شما خواهد بود با تازه ترین خبرها.
هنوز تشنه نورم، تشنه دشت خورشید، زود بیا که باد غربت همه ی پرامو چید. بیا هم هوای من، فقط توی صمیمی، منو جفته قدیمی.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه میزان تعرفه‌ها بر شرکای تجاری ایالات متحده و تعرفه‌های ثانویه بر برخی کشورها را اعلام می‌کند. میزان دقیق تعرفه‌ها بر کشورهای مختلف جهان هنوز معلوم نیست. خبرگزاری رویتر گزارش داده است حدود 15 کشور شامل افزایش تعرفه‌ها خواهند شد. پیشتر دونالد ترامپ بر واردات برخی از کالاها از چین 20% و از کانادا و مکزیک 25% تعرفه اعلام کرده بود. اتحادیه اروپا اعلام کرده که آماده واکنش سریع به تصمیم دونالد ترامپ است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس بار دیگر بر تعامل دیپلماتیک با آمریکا برای حل بحران هسته‌ای تاکید کرد. به گفته آقای عراقچی تعامل دیپلماتیک در گذشته کارایی خود را نشان داده و هنوز هم میتواند کارساز باشد. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که خواهان مذاکره با ایران برای حل مسائل است، ولی آماده است در صورت عدم دسترسی به توافق در مدت زمان معینی دست به اقدام نظامی بزند. وبسایت آکسیوس در گزارشی به نقل از منابع خود نوشته است که در کاخ سفید رایزنی‌ها بین طرفداران گزینه نظامی و طرفداران مذاکرات مستقیم و یا غیر مستقیم با تهران ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که امروز چهارشنبه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نشست ویژه‌ای برای رایزنی درباره ایران برگزار می‌کند. در این نشست چند تن از وزرای کلیدی کابینه و کارشناسان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهند کرد. بر اساس همین گزارش افزایش تنش میان تهران و واشنگتن سبب شده نگرانی از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش یابد. روز پنج شنبه نیز وزیر خارجه اسرائیل برای گفتگو با مقامات عالی رتبه فرانسه راهی پاریس می شود. به دنبال حمله به خط لوله انتقال آب به استان یزد و قطع جریان آن، مقامات استانی تصمیم به تعطیلی مراکز دولتی و مدارس در روزهای شنبه و یک شنبه 16 و 17 فروردین ماه گرفتند. به گزارش ایسنا، با جدی شدن بحران کمبود آب، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این استان تا پایان هفته جاری به صورت غیر حضوری فعالیت خواهند کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، خط انتقال آب شرب استان یزد شنبه گذشته در منطقه شرق اصفهان مورد حمله قرار گرفت و منجر به قطع کامل جریان آب در این استان شد. روز چهارشنبه وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که عملیات ارتش در نوار غزه گسترش می‌یابد و بخش‌هایی از این باریکه به مناطق حفاظتی آن کشور افزوده خواهد شد. اسرائیل کات گفته است ساکنان مناطقی که در آنها درگیری با گروه افراطی حماس در جریان بود تخلیه خواهند شد. در همین حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گزارش داد که از زمان سرگیری حملات ارتش اسرائیل از دو هفته پیش حداقل 322 کودک در نوار غزه کشته شدند. به گفته یونیسف از دوم ماه مارس اجازه ورود هیچ کمکی به نوار غزه داده نشده و در نتیجه غذا، آب سالم، سرپناه و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی دشوار شده است. در بیانیه یونیسف آمده است که بدون این لوازم ضروری سوء تغذیه و بیماری‌ها افزایش می‌یابد و منجر به افزایش مرگ و میر کودکان می‌شود. این سازمان از طرف‌های درگیر خواست تا آتش‌بس را بازگردانند. و شرکت تسلا روز چهارشنبه از کاهش 13% فروش خودروهایش در 3 ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته خبر داد. منابع گزارش رویترز این کاهش فروش ناشی از افزایش رقابت، کاهش تقاضا برای مدل‌های نسبتاً قدیمی‌تر و واکنش‌های منفی به مواضع سیاسی ایلان ماسک مدیرعامل این شرکت عنوان شده است. نقش مشاوره ماسک برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به گفته منتقدان در اخراج هزاران کارمند فدرال و کاهش کمک‌های بشردوستانه نقش داشته، باعث نارضایتی برخی مشتریان شده است. آخرین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم بر راهاشو میلیسید. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه‌ای بود که خشکید. وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم بر راهاشو میلیسید. بالای کوه پناه جون قوچه، تفنگ تو میقره که زندگی چه پوچه. خدار بالای کوه پناه جون قوچه، تفنگ تو میقره که زندگی چه پوچه. دل تنگم دل تنگم دل تنگ از این بیدار، دل تنگ از این سیاد.
شما شنونده خانه شماره 13 هستید. هیچ جنری
اینو میگن جنگ بدون اعلان، جنگی که هیچ قاعده ای نداره. اینو میگن جدال نابرابر، جدالی که فایده ای نداره. یک نفر از دشت بدون آهو میگفت تو غم روی دلم گذاشتی. من نمیخوام دشتار و خشک و خالی، عاشق اون آهو بودم که کشتی.
دل تنگ از این بیداد، دل تنگم دل تنگم دل تنگ از این سیاد، دل تنگم دل تنگم دل تنگ از این بیداد.
چه کار رو شنیدید؟ چرا این ترانه رو گذاشتم؟ خب میدونید که به نوعی گفته میشه که 13 نوروز یا 13 بدر روز طبیعت هم در ایران هست. حالا بماند که درباره این میشه صحبت کرد اگر فرصت بشه در همین خانه شماره 13، قطعا در موردش صحبت میکنه که واقعا چه پیوندی است بین 13 بدر و اون طوری که ما با طبیعت برخورد میکنیم، که البته میگن خیلی بهتر شده نسبت گذشته، و روز طبیعت. اما در تاریخ ترانه سرایی ایران، ترانه سراهای شاید اندکی باشن که به موضوع حقوق حیوانات و طبیعت توجه کرده باشن. جا داره یک بار دیگه در این نوروز 1404 یادی بکنم از یکی از همراهان برنامه های رادیو فردا که همیشه حضور داشت توی برنامه های ما، و او هم کسی نیست جز استاد محمد علی شیرازی که الان مدتی است که دیگه در میون ما نیستن، اما ترانه هایی که ایشون گفته با ما هست. حالا سلطان قلب هاشون که جای خودشو داره و بسیار میشه گفت ترانه شناخته شده ایه، اما جدای از اون میخواستم به این بپردازم که ایشون در زمینه توجه به موضوعات محیط زیستی و دیگر زیستمندان هم صاحب اثره. شکار رو شنیدید. شکار ترانه ایه که به طور مشخص به زیبایی داره حرف خودش رو بیان میکنه درباره دیگر زیستمندانی که در کنار ما زندگی میکنن و ما گاهی بی توجه هستیم بهشون. یا بعد از انقلاب در شکل دیگه‌ای، شاید نه به اون قدرت شکار، در وقف پرنده ها این رو تکرار کردند که با صدای قاسم افشار شنیدیم و اگر خاطرم باشه ملودی اکبر آزاد بود و تنظیم رو شادمهر عقیلی انجام داده بود و اون ترانه هم به وقت خودش خیلی شنیده شد با اون ترجیبند معروفش که میگفت کو کجا رفت آسمون آبیمون، کو کجا رفت باغچه، کو کجا رفت. حالا همش یادم نمونده، اگر خاطرم بیاد قطعا براتون ترانه رو خواهم گفت. اما در ادامه این برنامه تلاشمون اینه که باز با یک مهمان دیگه همراه بشیم. حالا شهرام داره تلاش میکنه که ارتباط رو برقرار کنه. به هر حال ارتباط با ایران گرفتن یه مقدار زیادی سخته به خاطر اینکه خطها جواب نمیدن و شرایط خاصی هست. برگردیم باز به موضوع ترانه که یک لحظه به هر حال ذهن من هم رفت به اون سوی اتاق فرمان تا ببینم که اوضاع از چه قراره و ما در کجا هستیم. شکار رو که براتون گفتم، شکار در فستیوال آواز ترکیه هم تونست برنده جایزه بشه. جا داره که یادی هم بکنیم از استاد حسن شمایی‌زاده که ملودی بسیار زیبایی رو برای این ترانه نوشته و از طرفی فراموش نکنیم که خود آقای شمایی‌زاده هم از دوستداران حقوق حیوانات هست و حامی حیوانات هست و این نشون میده که توجه دو هنرمند چگونه تونسته یک اثری رو به وجود بیاره که تا همین امروز هم وقتی میشنویم نمیتونیم از کنارش به آسانی بگذریم. وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم برهاشو میرسید و این تو گوش ما تکرار میشه. همچنان با شما و با خانه شماره 13 همراهتون هستیم. بگذارید در اینجا یه مقداری فضا رو ببرم به سمت یک شعر نوروزی و براتون از سیاوش کسرایی یک شعری رو بخونم که بیگمان با سیزده به در و با این حال و هوایی که به هر حال شما حتما رفتید تو دل کوه و کمر رو تجربه کردید، هرچند که گفتن نزدیک ارتفاعات نشید به دلیل شرایط جوی خاصی که در برخی از نقاط ایران وجود داره، ولی این شعر خالی از لطف نیست. تلاش میکنم که بخونمش با توجه به اینکه کیفیت، حالا میشه گفت کاغذی که جلوی من هستش کیفیت چندان مناسبی نداره. گلی چادر کنار جو گرفته، گلی معوا سر گیسو گرفته، بهار است و من از این دست گلپوش گلی باید که با من خو گرفته. این شعری از سیاوش کسرایی بود که بسیار به حال و هوای امروز ما میخوند. خب تا ارتباط ما با تهران برقرار بشه، با ایران برقرار بشه، با توجه به میگم حالا هم حتما خطها شلوغه، هم کیفیت خطوط، خلاصه اونهایی که بیرون ایران زندگی میکنن و میخوان با اقوامشون در داخل ایران هم صحبت کنن گهگاه دوچار این مشکلات میشن. بریم به سراغ یک هنرمند، منصور تهرانی. منصور تهرانی به تازگی کتابی رو منتشر کرده که حامل خاطرات اوست با هنرمندان بسیاری. منصور تهرانی رو حتما شماها میشناسید، بیشتر به عنوان ترانه سرا شناخته شده. منصور تهرانی چند فیلم هم ساخته بعد از انقلاب که شاید معروفترین فیلمش، یکی از معروفترین فیلمهاش فریاد تا ترور باشه که یار دبستانی من حاصل این فیلم هست و ترانه هاش هم که با صدای خانم گوگوش، با صدای خانم نلی و بسیارانی شنیده شده. یکی از همکاری های درخشان منصور تهرانی با ناصر چشمازر و دوستیش با ناصر چشمازر و طوفان بود که هر دو هنرمند دیگه در میون ما نیستن. ناصر چشمازر آهنگساز مورد علاقه خود من هم هست و واقعا من کارهاشو دوست دارم. در کتاب ابری و آفتابی که در بیرون از ایران منتشر کرده آقای تهرانی، این خاطرات رو گفته و اینجا این افتخار رو به ما داده که این خاطرات رو ما با صدای خود نویسندش بشنویم، این بار درباره ناصر چشمازر و طوفان. Vamos a cantar, the fest, vamos a bailar, the fest,
راستش دلم برای دوتا از رفیقای عزیزم تنگ شده، ناصر چشم‌آذر و طوفان که دیگه در میان ما نیستن. البته امروز قراره که خاطرات شیرین بگم، به اونم میرسیم. من و ناصر و طوفان خونه همون نزدیک هم بود، بنابراین با هم خیلی کار کردیم، بیش از 10 ترانه با هم کار کردیم برای نیلی، برای خود طوفان. به جز کارهای مستقلی که من و ناصر داشتیم، مثل یه تنهایی خلوت و چند تا دیگه، داستان این بود که اون زمان که آقای غریب افشار دنیای خوب ما رو داشت، خب من و ناصرم یه برای آرمش من شعر گفتم، اون آهنگش درست کرد، آرم دنیای خوب ما رو ساختیم براش، که همیشه رفته بودم وقتی آمریکا باش مصاحبه میکردیم و هم گفتگو میکردیم، همیشه اینو یادآوری میکرد این مرد عزیز مهربان غریب افشار. پرویز خان اون زمان که رسم نبود که کلیپ درست کنم برای ترانه و خواننده و اینها، یه بودجه گذاشته بود و یه دوربین 16 تلویزیون به ما داد و من ترانه ساخته بودم برای طوفان به نام خیابان، شاید شنیده باشین.
سونا که خیس زیر بارون، یه چشمنداز غمگینه خیابون، دیگه نجوای عاشقانه ای نیست، دلش خونه همیشه از زمستون. تو پاییز به تنش لباس زرد برگ زمستون، رو سرش جای بارون تگرگه، تو برفا میخونه براشی یا کلاوه، اما اون تو فکر هوای سبز باغه.
ناصر گفتش که قراره رو بگیریم، فیلمش رو بگیریم و اینها. خلاصه یه دوربین 16 گرفتن یه فیلم بردار رو، منم خب قاعدتا باید کارگردانی میکردم، ناصرم هی با من شوخی میکرد که آقای ویلیام وایلر دوربین کجا بکاریم، من میگفت اصلا تو لانگ شات، حالا کلوزاب، حالا فلان. از طوفان چند تا پلان گرفتیم، طوفان چند متر از بام دورتر بود، به ناصر گفتم ناصر به اندازه کافی گرفتیم دیگه، ناصر شیطنتش گل کرد، به من گفتش که الان کاست خالی بگیریم از طوفان چند تا، و بهش گفتیم دوباره بیا، نمیدونم از پاهاش میگرفتیم از تو لانگ شات، حالا بیا جلو، حالا برو عقب. منم آدم خنده‌ایم دیگه، شروع کردم به خندیدن و ناصرم همینطور. طوفان فهمید که سر کاره، خلاصه خیلی اون روز خندیدیم برای این قضیه. یاد هر دوشون بخیر.
تو سرما خیابون همیشه بیقراره، تو فکر رسیدن به اول بهاره، امیدش همینه که باز در بیاد آفتاب، درختی که خشک جوونه در بیاره.
بیام سرده از برگای پاییز، خودش حالی دلش از باس لبریز، یه راه آشنای رو به خونه، به همراه عزیز و مهربونه.
زمستونا که خیس زیر بارون، به چشمنداز غمگینه خیابون، یه نجوای عاشقانه ای نیست، دلش خونه همیشه از زمستون.
بله، خیابون رو شنیدید از کارهای قدیمی منصور تهرانی و ناصر چشم‌آذر که با صدای طوفان ضبط شده بود، و به هر حال طوفان هم از خوانندگان خوبی بود که از دستش دادیم، و شاید معروف ترین کاری که از طوفان توی ذهن بسیاری باقی مونده خدای آسمون هاست، که کاری بود از جهان بخش پازوکی و نشون میداد که استاد پازوکی هم که امیدوارم همیشه خوب و خوش و سرحال باشن در هر کجا که هستن، چقدر در میشه گفت گونه های متفاوت، جان های متفاوتی از موسیقی میتونه فعالیت کنه، و به هر حال این تجربه رو داره که در این ژانرها خوش به درخشه. شما کارهای ایشون رو که بگذارید با خانم مهستی، خانم هایده، خانم همیرا کنار کاری که با طوفان انجام داده، متوجه میشید که من در مورد چه چیزی، چه نبوغی در استاد جهانبخش پازوکی حرف میزنم. اتفاقا خدای آسمون ها رو داریم آماده، اگر اجازه بدید که خدای آسمون ها رو بشنویم با هم و باز برمیگردیم به شما با خانه شماره 13. خدای آسمون ها رو شنیدیم از طوفان، یک کار کاملا خاطر انگیز و اگر که خب شما با فضای کارهای جهانبخش پازوکی آشنا باشید قطعا متوجه میشید که چقدر این ترانه متفاوته و ترانه ای هم هست که خیلی جالبه. حالا نمیدونم برای نسل زد دهه 80 ها هم این ترانه همون حس و حالی رو منتقل میکنه که مثلا برای ماها منتقل میکنه، یا حتی برای دهه بعد از ما، یعنی دهه مثلا من که خب اواخر دهه 50 به دنیا اومدم، یا مثلا کسانی که در دهه 60 به دنیا اومدن، 70 به دنیا اومدن، هم میتونم بگم که با این ترانه تقریبا شاید یک روحیات سازگاری داشته باشه. اما برای دهه 80 ها چیزی که هستش، میتونم بگم برای خود من لااقل خیلی مشخص نیست و خیلی آشنا نیستش. حالا باید ببینیم که شهرام که دهه 80 هست چی فکر میکنه.
ده 80 میلادی هم تازه من نیستم. چجوری حساب کردی؟ میلادیش هم باید بری
شهرام. ولی تو خوب موندی ها، بزنم به تخته.
قالی کرمون که باید خوب بمونه دیگه، معنی قالی کرمون نمیشه که.
تو خوب موندی، غذاهای شیرازی خوردی، غذاهای شیرازی هم خوشمزه است، خوب نگهت داشته.
اصلا ایرانی همش خوشمزه.
تو که امروز سر کار بودی 13 به در، نوروز هم که با هم بودیم چی، من خب وضعیت خانواده اینجوریه، من فکر کنم خانواده یواشاش از من شاکی بشن که همش این برنامه میره
10 ساله دیگه چجوری شاکی بشن.
آره دیگه چیزی نمونده، راست میگی. ولی واقعا امروز الان که کار تموم بشه بری خونه، غذای 13 به دری دارین یا نه؟
طبیعتا نگاه کن، من اون کاهو سکنجبین،
اون کاهو سکنجبین که خیلی کاهو ترشی رو اصلا یادم رفت،
از دیروز آماده گذاشتم. و این ما شیرازی ها به خوردن کاهو ترشی،
کاهو ترشی یعنی چی؟ با سرکه میخوریم؟
نه یه ترشی داریم که کلم و هویج و کلم گل هویج،
همون که برای منم بودی. آره آره آره، چقدر این ترشی خوشمزه بود.
این ترشیه با کاهو، چون سرکش یکم کمتر تیزه با اون سرکه خالصی.
آره
که
اصلا اینطوری نبود.
آره و این کاهو ترشیه میشه گفت یکی از خوشمزه ترین خوردنی های 13 به دره. و من یادمه در شیراز این الان فصل چغال بادام و فصل باقلی، باقلی که
باقالی که می آوردن درست می‌کردن،
باقالی که سبز بودن تو اون غلاف بودن،
آها می آوردن. آره
آره می آوردن. و من یادم اون
و بهش گلپر می زدن.
آره
بله.
و فوق‌العاده بود این خوردنی ها به نظر من.
اینا رو اینور دنیا که نمیشه
آره
پیدا کرد.
ما اینجا نداریم ولی خب واقعا همه شده برای ما خاطره. و امیدوارم که اون عزیزانی که صدای ما رو میشنون این لذت ها رو حتما حتما غنیمت بشمارن. و اینکه دور هم بودن، با خانواده یک جا بودن، و به طبیعت هم طبیعتا یه احترامی بذاریم این زمین خانه
گفتید
ماست.
طبیعت احترام بذاریم. همین مسئله این بود که خب ما خیلی دوست داشتیم که آقای دکتر کهرم بودن توی برنامه، ولی خب آقای دکتر کهرم گویا ساعت، حالا ساعتی که ما گفته بودیم ساعتی بود که اشتباه شده بود و از ما دلخور شدن. امیدوارم این صدا رو بشنون، بدونن که ما چقدر دوستشون داریم و بدونن که ما چقدر دلمون میخواست که تو برنامه باشن، در مورد روز طبیعت باشون حرف بزنیم. حرفای بسیاری بود قبلش ما با هم که حرف زده بودیم، خیلی نکات جالبی رو گفته بودن. خب حالا به هر حال شرایط به این گونه رقم خورده و چه میشود کرد. یک کار دیگه ای رو شهرام گذاشته. به 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 به، میریم سراغ یک کاری از محمد علی بهمنی. اون رو هم از دست دادیم، ترانه سرا و غزل سرای خوب معاصر. و صادق نوجوکی آهنگسازش که همیشه سایش بر سر ما باشه و رامش هم که در میان ما نیست.
Yeah.
حتما در خبرها هم شنیده بودید که مدت ها بود مثلا در مورد مکابیز صحبت میشد، خواننده ای که برای بسیاری از ما حداقل نسل ما خیلی چهره آشنایی بود دیگه، به واسطه اون شوهای تلویزیونی که میومد به ایران. و خب میدونیم که مکابیز مدت هاست که با بیماری سرطان داره مبارزه میکنه و من دیدم که اخیراً مطلبی منتشر شده بود در مجله جوانان امروز که به همت آقای زوکایی منتشر میشه در لس آنجلس، و در اونجا گفته بود که مکابیز تونسته دوباره به زندگی برگرده. یعنی این خبریه که اونها منتشر کردند جا داره که به هر حال در این شرایط آرزو کنیم که مکابیز هم حالش بهتر بشه و بتونه فعالیت هنری خودش رو از سر بگیره، هرچند که تو این سالها مکابیز فعالیت چندانی در زمینه موسیقی نداشت. مکابیز جز همون آلبوم نخستینش که منتشر کرد که با همکاری پاکسیما زکیپور بود، ترانه سرایی که بیشتر ما اون رو به واسطه مجموعه کارهای موفقش با اندی میشناسیم، و اون ترانه ها میتونیم بگیم که در زمان خودش رکورد شکست و بسیار هم در بین نسل جوان شنیده شد. پس از اون مکابیز چند کار ارائه کرد ولی هیچ کدوم از این کارها نتونستن موفق بشن. کاری رو انتخاب کرده شهرام فکر کنم از مکابیز با هم بشنویم.
سوزم با تو من یک بار دیگه لب شادی رو ببوسم. اگه از غصه شکستم یه گوشه نشستم هستیم و بختم با عشق تو ساختم تا به شکستم یه گوشه نشستم هستیم و بختم با عشق تو ساختم. شکستم یه گوشه نشستم هستیم و باختم با عشق تو ساختم.
خلاصه شهرام بردیمون تو خاطرات خودمون، یعنی من فکر کنم که این نسل بعدی که اصلا خب ذائقش کاملا با ما متفاوته، ولی ما رو بردی تو اون دوران جوونی و نوجوونی. من خیلی سر اینا اصولا کلکل داشتم، با چون من خیلی به قول فرنگی ها میگن چی میگن اولد فشن بودم مثلا.
البته هنوز اینا هم طرفدارای خودشونو دارن این هنرمندا و این موزیکا، خصوصا به خاطر اون پلتفرمایی که زیاد
آره
الان در دست.
جالبه هستن. خود مکابیز تو گفتگویی که با مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس داشته، تو اونجا یه نکته جالبی میگه. اولا میگه که یه کاری خونده به اسم در ارتباط با زن زندگی آزادی، و از طرف دیگه میگه که من 5 آهنگ آماده کردم تو همین شرایط، و بعد میگه که انگار مارکت موزیک ایرانی بجز 2-3 خواننده قدیمی به کلی از نفس افتاده، که مشخصا هم میشه فهمید که این 2-3 خواننده قدیمی که مکابیز تو این گفتگوش داره بهش اشاره میکنه کیا هستند. یعنی اگر در نظر بگیریم آقای ابیه، خانم گوگوشه و آقای داریوش، که مارکت به نظر مکابیز دست اونهاست. و بعد هم در مورد بیماریش میگه و میگه که افرادی بودن که توی این مدت بهش خیلی کمک کردن، از جمله دوست خوب ما فرزان دلجو رو نام برده و تعدادی دیگه از چهره های به هر حال هنری مثل اندی، سیاوش شمس، لیلا، منصور، پاکسیما که ترانه های اولین آلبومش رو گفته بود، و در کنارش میگه که افرادی هم بودن که همیشه مدعی دوستی بودن اما حتی دریغ از یک تلفن، یک پیام یا یک ایمیل که به مکابیز بزنن، به ویژه در این شرایطی که او در بستر بیماری بوده. اگه کار دیگه از مکابیز میخوای بشنویم بگو، اگر که نه بریم سراغ یه موضوع دیگه. و
حیف هم اومد که زن زندگی آزادیش هم نشنویم
چون اشاره شد موقعیت خوبی هم هست بشنویمش.
باید در آغوش بگیریم همو، من دردمو بگم تو هم سالها تبعیزه، خشمی که داغ مادرانه پاییزه، با کودک به خون نشسته میگریم، امسال جای برگ پاییز خون میریزه. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، زن زندگی آزادی.
ترانه زن زندگی آزادی رو از مکابیز شنیدید و یادی کردیم از مکابیز که در بستر بیماری بوده و اینطور که حالا خبرها میرسه گویا وضعیت جسمی بهتری رو مکابیز داره تجربه میکنه نسبت به گذشته. قرار بود که ما توی خانه شماره 13 درباره این مسئله کارزار نب تصادف هم بگیم و حتی با یک کارشناس صنعت حمل و نقل هم قرارهامون رو گذاشته بودیم که خب ایشون هم تلفنشون رو بر نمی دارند. خب این دیگه دست ما نیستش. به هر حال جا داره که ما با شنونده های خوب خانه شماره 13 تقریبا بیرو درواسی باشیم و اون چیزی که هست بهشون گزارش کنیم و بهشون بگیم و در جریانشون قرار بدیم. شما خب نام شهریار قنبری رو شنیدید، میشناسید، باهاش آشنا هستید، کارهاش رو قاعدتا میدونم که کسی نیست که بگه من کارهای شهریار قنبری رو که ترانه‌سرای نام داره دوست نداشته باشم. ولی یک مسئله قدیمی بود، حالا دو تا مثل داریم تو فارسی، یکی میگن گویند پدر تو فوت بود فاضل از فضل پدر داره چسل، که اصلا ربطی به این ماجرای ما نداره، اما یکی دیگه‌اش هست که میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این حکایت شهریار قنبریه که البته شهریار قنبری با فاصله از پدرش یک شخصیت مستقل هنری و قدرتمند در تاریخ هنر معاصر ماست، اما حمید قنبری پدر او هم کسی بود که بسیاری اتفاقات رو در زمانه خودش رقم زد. یکی از دوبلورهای خیلی خوب بود که ما با صدای جری لوئیس او رو میشناسیم و از طرف دیگه تأثیرات بسیاری رو با خودش به همراه داشته. حمید قنبری جز حتی میشه گفت خوانندگانی بودن که در فیلم‌های سینمایی اون زمان شروع کردن به خوندن و خانم ناهید سرافراز که برخی اعتقاد دارن ناهید سرافراز اولین خواننده زنیه که موسیقی به اصطلاح بگیم غربی رو خونده یا پاپ خونده، با آقای حمید قنبری در فیلم ها میخوندن، از جمله در فیلمی از پرویز خطیبی. بریم بار دیگه سری بزنیم به خاطرات ابری و آفتابی منصور تهرانی. منصور تهرانی در کتاب خودش خاطری رو نقل کرده که با صدای این ترانه سرا و فیلم ساز ناماشنا که ساکن سوئد هست میشنویم، این بار درباره حمید قنبری.
من بین هنرمندان دو تا عموی ناتنی داشتم، یکیش آقای حمید قنبری که پدر آقای شهریار قنبری همکار عزیزمون هست که بچه محل و یار دبستانی پدرم بود و صبحای جمعه هر وقت که پدرم صدا اینو میشنید شروع کرد به خاطر گفتن، اینجوری بود و اونجوری بود. منم که خوره هنرمندان بودم، اول فیلم لات جوان مردشو که ورده بودن به بابام گفتم و رفتیم دیدیم که آقای قنبری بازی میکرد. و یکی هم عبدالله محمدی، که عبدالله محمدی چند تا فیلم بازی کرده بود و نقش شیرخان تو رادیوی صبح جمعه بازی میکرد، اما رئیس قطار هم بود، شغلش رئیس قطار بود و بندرشام که آخرین ایستگاه قطار بود می اومد و ماهی یه بار اینطورا، و خب خوابگاه هم داشتم، میتونست برید خوابگاه، اما می اومد با پدرم آشنا بود، می اومد خونه ما، منم که خوره این هنرمندان دم به دم چایی میدادم، اونا اون بساط خودشون رو داشتن. به هر حال آقای محمدی یه دفعه پدرم دیدم غمگینه، گفتش که تو همون قطار مسافربری سکته کرد متاسفانه. اما حمید قنبری دیگه اومدیم تهران، از 18-19 سال دیگه اومدیم تهران و من یقه پدرم رو گرفتم که من میخوام دوبلور باشم، گوینده فیلم و اینها، و تو برو پیش آقای قنبری برای ما پارتی بازی کنه اینا. پدرم گفت اصلا معلوم نیست که قنبری دیگه منو بشناسه، سالهاست ندیدمش و آدرسشو اصلا نمیدونم. گفتم آدرسشو پیدا میکنم، رفتم آدرسشو پیدا کردم و طرف کلانتری سوار اون طرفا دادم به بابام. یه روز صبح جمعه بلند شد رفت منظر آقای قنبری زنگ و زد و تلفن ملفون نبود دیگه. آقای قنبری در باز کرد که یه طرف ریشش رو زده بود یه طرفش کف صابونی. خلاصه پدرم در آغوش گرفته بودن دوتا رفیق قدیمی دبستانی و کلی خاطره و صحبت کرده بودن. 5 دقیقه هم راجع به من صحبت کرد. قنبری گفت بهش بگو بیاد سندیکا. رفتم سندیکا استودیو میساقی بود فکر کنم و نشستم دیدم بله تشریف بردن آقای قنبری و آقای هوشنگ بهشتی و مجید محسنی و یکی دیگه هم بود شاید فیلم بردار رو من نمیشناختمش. آقای قنبری تا بلند شدم سلام کردم گفت تو پسر ناصری؟ گفتم بله. زد پشتم گفت بیاد برد ما رو تو دفتر و معرفی کرد به بقیه که این پسر یکی از دوستای قدیمم هست میخواد گوینده فیلم بشه و اینا. اون موقع خیلی سخت بود گوینده فیلم شدن، خیلی سخت بود، دیوار بلندی داشت. به هر حال سفارش ما رو کرد که برم پیش آقای مستان رئیس گویندگان فیلم دوبلورها. آقای مجید محسنی هم یه کارت به من داد گفت اینم بهش بده، یعنی سفارشی دو قبضه. فردا رفتیم خیابان گرگان، آقای مستان اومد و منم خب یه کاخ جوانان بودم و تئاتر بازی کرده بودم و نوشته بودم و اینها، از من یه تستی گرفت خوندم و گفت خوبه، یعنی قبول شدم. به من گفت راه میفتی اما یک سال باید استاج ببینی. گفتم استاج چیه؟ گفت باید بشینی تو این تاریک خونه و یاد بگیری و یک کلمه یک کلمه و یک جمله، بعدن کم کم بیای جلو. خلاصه در حد سرتون ندم، با اینکه خیلی دوست داشتم و قبولم شده بودم و پارتیمم خیلی کلوف بود، اما یک اتفاقاتی افتاد که نتونستم ادامه بدم. منم عجله داشتم زودتر معروف شم و راحت ترینش انتخاب کردم، ترانه سرایی، با اینکه عشق سینما داشتم. حالا اون یه مقوله دیگری است و قبل از انقلاب فیلم هم نوشتم، فیلم کار کردم، فیلم باغ بلو رو، و نشد که بشه. اما بعد از انقلاب که با دوبلورا کار میکردیم، برای اینکه صدای سر صحنه نبود، به من گفتن که وقتی داستانو بهشون گفتم، گفتن خوب شد که نشد، وگرنه تو تا آخر عمرت تو این تاریخونه باید میومدی و میموندی. البته خب اونام خودشون عشق زیادی داشتن به این کار و چه دوستان خوبی هم پیدا کردیم، از جمله منوچهر که چند وقت پیش فوت کرد، منوچهر واریزاده عزیز و دوستان دیگر. ستاره های خیلی درخشانی داریم توی دوبله که فیلم رو زنده می کردن.
چیه سوقات من و تو وقت برگشتن از اینجا، بشکنیم سطح شب و تا برسیم به صبح فردا، میتونیم با هم بخونیم دوباره شعر رهایی، پر فریاد شه گلومون جای بغض و بی صدایی، هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم، هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم.
بله، منصور تهرانی بود، ابری و آفتابی و ترانه‌ای که در پایان شنیدید، ترانه باغ بلور بود، یکی از کارهای بسیار زیبای منصور تهرانی با صدای اوی، ترانه‌ای که آهنگ حسن شمعی‌زاده رو داره، تنظیم ناصر چشم‌زر. و فراموش نکنید که این ترانه برای فیلم باغ بلور خونده شده که ناصر محمدی با سناریو یا فیلمنامه‌ای از منصور تهرانی این رو کار کرده بود که در اون لیلا فروهر هم بازی می‌کرد. و یک نکته‌ای که در مورد منصور تهرانی برای من همیشه جذاب و جالب بوده اینه که ترانه‌های منصور تهرانی از فیلم‌های که این ترانه ها درش به اجرا در اومده همیشه جلوتر بودن. مثلا شما شب زخمی رو هم که بشنوید، شاید هیچ کس فیلم شب زخمی رو که محمد صفار کار کرده بود به خاطر نداشته باشه، اما ترانه منصور تهرانی تو ذهنش مونده با صدای ابی، که اون هم ترانه بسیار زیباییه با ملودی درخشان سولی و تنظیم اریک، که اریک هم جزو کسانیه که میدونم منصور تهرانی خیلی دوستش داره و بارها در مورد اریک صحبت کردیم، خاطراتی از اریک داره و همکاری هایی که با اریک داشتن، به ویژه ترانه خلوت که خانم گوگوش خوندن و تنظیم اولیه که ناصر ششمازر انجام داده بود با زهی ها، و بعد که اریک تنظیم رو تغییر میده و ریتمای سامبا واردش میکنه، سازای بادی میاره داخلش و کاملا یه موزیک دیگه ای میشه و اون تنظیم امروز در دسترس و بیشتر هم شنیده شده. همچنان اینجا هیچ جایی نرید که خانه شماره 13 است. اما یک چیزی رو بگم، چون شهرام گفته بود خیلی جالبه اینو بگم. ویگن یک گفتگوی رو کرده بود سالها پیش در مجله جوانان امروز با مهدی زکایی، سردبیر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس. آقای زکایی اون زمان خب در مجله جوانان امروز چاپ تهران کار میکرد، زمانی که آقای رئاعتمادی زنده یاد سردبیر مجله جوانان امروز بودن. در اونجا ویگن حرفای جالبی زده، شاید براتون بد نباشه بشنوید. نمره داده به چند تا از خواننده هایی که میدونم شما خیلی دوستشون دارید. از جمله میگه که به عقیده من عارف و گوگوش با حدود 10 سال درخشش و محبوبیت استثناء هستند، ولی من به عنوان شنونده میتونم به کاراکتر و شخصیت صحنه‌ای گوگوش نمره 20 و به صداش نمره 18 بدم. به عارف در مورد صداش نمره 18 و به شخصیت اجتماعیش 18 و به کاراکتر صحنه‌ایش نمره 15 میدم. عقیلی که بهتره در زمینهای آواز اصیل ایرانی ادامه فعالیت بده، صداش در حد 18 و روی صحنه 15 و شخصیت اجتماعیش با نمره 18 برازنده است. رامش رو با نمره 18 برای صدا، نمره 15 برای شخصیت صحنه‌ایش قبول کنید. البته شخصیت اجتماعی خوبی داره. شمعی‌زاده که به نظر من احساس خودش رو در صحنه ارائه میده، کاراکتر صحنه‌اش با نمره 18 و صداش با نمره 17 کامله. منوچهر احساس و شخصیت نمره 20، روی صحنه با نمره 10 و صدای برابر نمره 15 داره. چون تا به حال صدای ابی، ستار و مرتضی رو گوش نداده و روی صحنه اونها رو ندیدم، نمیتونم اظهار عقیده‌ای بکنم، ولی به هر حال همه این جوان‌ها باید تشویق بشن و انتقاد شدید از اونها به جا نیست. این صحبت‌های ویگن شاید برای ما هم آموزنده باشه، هم جالب باشه، هم نگاه یک هنرمندی رو نشون میده به هنرمندان اطرافش که هر کدام از اونها برای خودشون پایگاه و جایگاه ویژه‌ای داشتن و همچنان هم برخی از اونها در میون ما هستن. برخی دیگه توانایی اجرا رو شاید نداشته باشن که براشون آرزوی سلامتی میکنیم، از جمله برای استاد هوشمند عقیلی. بریم یک کار، شهرام میخواد یک کاری معرفی کنه. شهرام کار رو معرفی کن که سری دیگه وقتی هم نمونده دیگه.
از گروه سیریا یه چیزی بشنویم، یکم آب بیت چی میگن
یه ذرم
با ریتم بالا
یه ذرم به روز رسانی بشیم.
آره
سنقام تو بالا خونه، هی چفته در میچرخونه، سکو کجان تو آسونه، مکر میشم به من جونه، دلم کی میخواد که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد. معلو زبونش میگرفت، حرف که میزد تتت میگفت، بوی سکو که دیده بی یکم تو جاش نبیده بی، که دلم کی میخواد که دلم تو میخواد.
خب دیگه بقیه قرار رو بریم بعد از برنامه خانه شماره 13 تو خونه های خودتون ادامه بدید و از قر کم نذارید که 13 به در دیگه کامل بشه. سپاسگزارم. ما خواستیم که این خونه رو چراغش رو روشن نگه داریم، خانه شماره 13. شهرام ابراهیمی و من محمد زرقامی، هر کم بودی بود به بزرگی خودتون ببخشید. شما شنونده های خوب رادیو فردا، پایان بخش خانه شماره 13 بهترین ترانه است، کار بسیار زیبایی از عارف با آهنگ و تنظیمی از کوروش یغمایی و شعر حسین منزوی که دعوت میکنم بشنوید، لذت ببرید. این اجرا اولین اجرای این ترانه است، چون این ترانه بعد از انقلاب هم در لس آنجلس اجرا شد با تنظیم دیگه‌ای که اگر شما نگاه عبدی امینی انجام داد، ولی این تنظیم فکر کنم خیلی دلنشینه. سیزده بدر خوبی داشته باشید تا باز ما باشیم و در کنار شما و هم نفس شما.
منم هستم اینجا، بدرود میگم به تمام شنونده های خانه شماره 13.
مثل نسیم امید به دشت غم ها تویی میبری ظلمت شب ها، تو قاصد بهاری با دست مهربونی میاری خنده رو لب ها، توی اندیشه ی شعرم جوشش ترانه ای تو، تا که بشکنم سکوتو بهترین بهانه ای تو، تو لحظه ی رویشی به فصل خشکگی ها امید زندگی هستی، تو هر ترانه من مثل یه حرف تازه توی خاطرم نشستی. سرد مردم خاک میکنی عزیزم با دست مهربونه، یاد غم رو از تن من، تو مثل قصه عشقی شادی روح بهاری، گل شوق بوسه ها رو روی لبهام تو میکاری،
ایستگاه 19 با